نیروی درستیز ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد. جوزف دانفورد ماموریتش بررسی اوضاع افغانستان در آستانه اعلان استراتژی جدید واشنگتن است. ارگان های امنیتی افغانستان از چند رویداد مرگبار در روزهای عید جلوگیری کردند و صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور آمریکا دیدار میکند. تجارت و اقتصاد عمده ترین موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود. با عرض سلام و روز بخیر، در این برنامه من امید مرزبان از رادیو آزادی با شما هستم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز ساعت خبرهای داغ و مهم افغانستان و جهان با آرش همایون.
جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز ایالات متحده آمریکا، امروز به افغانستان رسید و قرار است با مقامات افغان دیدار کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشکلات لوجستیکی نیروهای امنیتی این کشور باید حل شوند. قصر سفید ضیافت را لغو کرد که به مناسبت ختم ماه رمضان همساله در آنجا برگزار می شود. لوی درستیز ایالات متحده آمریکا به افغانستان رسید. جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز ایالات متحده آمریکا، با مقامات عالی رتبه افغان، آمریکایی قمانداران نیروهای ائتلاف و عساکر ملاقات می کند. جنرال جوزف دانفورد در شرایط به کابل سفر کرده است که قرار است به زودی استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ در مورد افغانستان اعلان شود و در آن اعزام حدود 3,000 تا 5,000 نظامی تازه آمریکایی نیز شامل است. در حال حاضر عساکر آمریکایی در ولایت هلمند مستقرند و تلاش می‌کنند با توجه به روابط موجود مشکلات نیروهای امنیتی افغانستان را تشخیص کنند تا در استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ در نظر گرفته شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده به خاطر عید سعید فطر از حملات تروریستی زیاد جلوگیری شده است. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در طول امی چند روز عیدیانه که امروز روز دوم است، ما از اکثر فعالیت های دشمن جلوگیری کردیم و کوشش میکنیم که از هر گونه تحرک دشمن تا ختم عید قاطعانه جلوگیری کنیم.
جنرال محمد رادمنش، جلوگیری از یک حمله موتربم پلان شده مخالفان مسلح بالای نمازگزاران در ولایت میدان وردک و جلوگیری از یک حمله کننده انتحاری را در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار به طور مثال یاد کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشکلات لوجستیکی نیروهای امنیتی این کشور باید حل شوند. محمد اشرف غنی شام گذشته در جریان صحبت از طریق یک ویدیو کنفرانس با والیان، قمندان امنیه و سایر مقامات ولایت افغانستان همچنان خواستار آن شد تا در این زمینه طرحهایشان را ترتیب و به ریاست جمهوری بسپارند تا در مورد آن اقدام شود. در اعلامیه نشر شده توسط ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور همچنان گفته شده است، رئیس جمهور از قضات و سارنوالان به خاطر تطبیق قانون ابراز تشکر نموده، گفته است شورای عالی حاکمیت قانون طرح را ارائه کند که مانند پلان امنیتی نتیجه مثبت در قبال داشته باشد. رئیس ولوسی جرگه افغانستان میگوید مبارزه با تروریسم جهانی را افغانستان نه تنها برای خود بلکه به خاطر همه کشورهای منطقه انجام میدهد. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در شهر سیول، پایتخت کوریای جنوبی، در حاشیه اجلاس رؤسای پارلمان کشورهای یوراسیا با ویچسلاو ولودین، رئیس پارلمان روسیه، نیز ملاقات کرده است. قرار است اجلاس رؤسای پارلمان کشورهای یوراسیا روز سه‌شنبه دایر شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید ضیافت را لغو کرد که به مناسبت ختم ماه رمضان همساله برگزار می شود. در حدود 20 سال این نخستین بار است که قصر سفید همچو اقدام می کند. به عوض آن، رئیس جمهور دونالد ترامپ و خانمش در یک پیام که روز شنبه نشر شد، عید را به همه مسلمانان تبریک گفتند. در این پیام گفته شده است: در این شب و روز عید ما بار دیگر اهمیت شفقت و نیت خوب را به یاد می آوریم و برای احترام به این ارزش ها ایالات متحده آمریکا تعهداتش را با مسلمانان جهان تازه می سازد. به خاطر لغو این ضیافت، بالای دونالد ترامپ که در گذشته اظهارات شدید بر ضد مسلمانان داشت، انتقادات زیاد شده است. در ضیافت به مناسبت عید در قصر سفید، رهبران مسلمانان آمریکا، اعضای کانگرس و دیپلماتان کشورهای اسلامی اشتراک می کنند. مقامات بریتانیا میگویند تعداد ساختمان‌های بلند منزل که در این کشور در برابر آتش سوزی مسئول نیستند به 60 امارت رسید. این ساختمان‌ها در 25 منطقه بریتانیا موقعیت دارند. در اعلامیه روز یکشنبه در تعداد ساختمان‌های غیر مسئول افزایش قابل ملاحظه به چشم می‌رسد. قبلا تعداد این ساختمان‌ها 34 خوانده شده بود. ساجد جاوید وزیر امور اجتماعی بریتانیا گفته است در همه این 60 ساختمان بلند منزل موادی که برای پوشانیدن دیوارها از آن استفاده شده در آزمایش مقاومت در برابر آتش موفق نبودند و احتمال دارد که تعداد ساختمان‌های غیر مسئول افزایش یابد. کنترل مسئولیت ساختمان‌های بلند منزل در بریتانیا به طور عاجل بعد از آن آغاز شد که در نتیجه حریق در ساختمان بلند منزل گرنفل تاور در لندن حداقل 79 تن هلاک شدند. لیو شیوباور برنده جایزه صلح نوبل از زندان در چین آزاد شد. ما شاوپنگ وکیل مدافع وی امروز گفت لیو شیوباو در ماه گذشته مبتلا به بیماری سرطان جگر تشخیص داده شد و بر اساس عفو روی معاذیر صحی از زندان آزاد شده است. لیو شیوباو 61 ساله که به خاطر دموکراسی در چین کمپاین می کند مدت 11 سال را در زندان سپری کرده است. وی در سال 2010 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد و هرگز جایزه اش را دریافت نکرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه با وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید و این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. لوید رستیز ایالات متحده امریکا به افغانستان آمد. جوزف دانفورد ماموریت دارد تا اوضاع افغانستان را پیش از اعلان استراتژی جدید واشنگتن بررسی کند. تدابیر امنیتی در افغانستان در روزهای عید شدیدند. از باشنده های کابل می شنویم.
گشتیم در منطقه شار، مثلا کارتینه و منطقه شجره اگه میدانه و خیرخانه هنیز می روانی خدا خوب است.
صدر اعظم هند امروز با رئیس جمهور امریکا دیدار میکند. تجارت و اقتصاد عمدترین موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهند بود. البته که پیام های شما را هم فراموش نکرده ایم و صدای شما شنونده ها به زیبایی این برنامه افزود است.
غنی خان مسئولی جمع کده دالر آملت هر روز منتر اختر مبارک.
با عرض سلام و عید مبارک دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام علیکی و عید مبارکی داره. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید رستیز های ایالات متحده امریکا در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز به افغانستان آمد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که جوزف دانفورد با قماندانهای متحدین ناتو در افغانستان دیدار خواهد کرد. درباره دیدار و گفتگویش با مقامات افغان تا هنوز اطلاعی در دست نیست. وزارت دفاع افغانستان نیز از آژندای سفر جنرال دانفورد ابراز بی‌خبری می‌کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت
تا فعلا بر ما اطلاعیه یا اعلامیه که مبنی بر وضاحت روی موضوع سفر آقای دانفورد باشد نرسیده و ما همین چند دقیقه پیش هم در وزارت دفاع برای ما گفتم که آقای دانفورد به افغانستان می آید، اما لکه آمده تا اکنون روی ملاقاتش با وزارت دفاع چیزی برای ما نرسیده.
گفته می شود ماموریت جنرال دانفورد این است که پیش از اعلان استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان وضعیت این کشور را برای آخرین بار بررسی کند. در استراتژی جدید احتمال می رود فرستادن حدود 4000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان شامل باشد. حالا سوال اینجاست که از وضعیت فعلی افغانستان جنرال دانفورد ممکن است چه برداشت کند. این سوال را با ولی آریا کارشناس افغان در میان میگذاریم. آقای آریا از انگلستان در تماس تلفنی با من است. آقای آریا به برنامه بسیار زیاد خوش آمدید. به نظر شما چه برداشت آقای دانفورد از وضعیت فعلی افغانستان خواهد داشت و آیا این سفر روی استراتژی جدیدی که ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اعلان خواهد کرد تأثیرات مشخص خواهد گذاشت؟
تشکر، با عرض سلام و تبریک عید. طبیعتاً سفر آقای دانفورد بخش از پروسه ارزیابی و مرور وضعیت جاری امنیتی افغانستان است و بر اساس از او استراتژی جدید ایالات متحده نهایی بشه و من جمله اعزام 3-4,000 نیروی بیشتر به افغانستان که البته ای تعداد سربازها ارتباط مستقیمی به استراتژی جدید نداره، طوری که بعضا در رسانه‌ها مطرح شده چنین نیست. ای بیشتر ارتباط به وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان داره که تصمیم گرفته شده قطع نظر از اینکه استراتژی جدیدی وضع بشه یا نه. تصمیمی بود که تا تعداد مشاورین زیادتر بشه و از سطح قلوردوها به سطح لوا و کندک هم مشاورین بیشتر بتانن در کنار همتان افغان خود باشن و همکاری بکنن.
هرچند تا به حال درباره دیدار آقای دانفورد با مقامات افغان گزارش های در دست نیست و گفته نشده که با کدام مقامات افغان اینا ملاقات ها و گفتگوهای خواهند داشت، آیا فکر میکنین در این جریان مقامات افغان یا حکومت افغانستان از این فرصت استفاده بکنن تا با آقای دانفورد اظهارات را که اخیراً درباره پاکستان داشتن در میان بگذارن و در نهایت سبب شوه که در استراتژی جدید برخورد آمریکا با پاکستان شکل دیگه به خود بگیره؟
طبیعتاً این یکی از مطالبات افغان ها بوده، همیشه فشار بیشتر روی پاکستان و بخشی از استراتژی یا بعد عمده استراتژی جدیدی که قرار است اعلام بشه هم طوری که مقامات آمریکایی گفتن این هست که روی کرد منطقه‌ای خواهد داشت ایالات متحده و مخلوطی از فشار و درخواست همکاری ما شاهدش خواهیم بود و همچنین یک استراتژی کلی منطقه‌ای را ما شاهدش خواهیم بود، به این معنا که هند و پاکستان شاید تشویق شوند بیشتر که در ارتباط با افغانستان همکاری بکنند و کشورهای دیگه همسایه افغانستان، ولی خب این به این معنا نیست که ما توقع معجزه را داشته باشیم و تحول بسیار مثبت و چشمگیری را شاهدش باشیم. من فکر نمی‌کنم، بسیار اگه تغییرات هم ایجاد بشه شاید بسیار تدریجی باشه و بسیار ارتباط میگیره به عوامل مختلف داخلی و منطقه‌ای دیگه.
با تشکر جناب آریا، ولی آریا کارشناس افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد در تماس تلفنی از لندن. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. گزارش را که با شما داشتیم در رابطه با سفر جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوید ریسیز های ایالات متحده آمریکا به افغانستان بود. تا به حال جزئیات این سفر آقای دانفورد در اختیار ما نیست. درباره جزئیات سفرش اطلاعاتی را که در دست آوردیم به زودترین فرصت با شما هم در میان خواهیم گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آماده است در تحقیقات درباره حمله ای که در کابل بیش از 150 کشته به جا گذاشت همکاری کند. حالا لوی سارنوالی افغانستان از این پیشنهاد استقبال میکند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
پس از اعلام همکاری تکنیکی از سوی آمریکا در مورد خشونت های صورت گرفته در مظاهره اخیر در کابل، لوی سارنوالی افغانستان میگوید که از هر اقدامی که این نهاد را در رسیدن به واقعیت کمک کند استقبال میکند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرچند لوی سارنوالی در انجام کار خود مستقل است، اما برای رسیدن به واقعیت از تمام تجارب استفاده می کند.
هر نوع همکاریایی که کسایی با ما از نهادهای دینی و بین‌المللی همکار باشند ما از استقبال می کنیم، از نظریاتشان، از تجاربشان ما را بتواند برساند به اهداف عدالت استفاده کرده و استقبال هم می کنیم.
آقای رسولی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که در اعلامیه منتشر شده و مناسبت عید از سوی سفارت آمریکا گفته شده است که آمریکا کمک تکنیکی را به خاطر تحقیق در مورد خشونت‌های صورت گرفته در مظاهره اخیر در کابل با لوی سارنوالی افغانستان انجام می‌دهد. در اعلامیه با نقل از هوگو لارنس، شارژ دافیر خاص آمریکا در کابل گفته شده است که آمریکا خواهان تحقیقات منصفانه در مورد خشونت‌هایی می‌باشد که گویا در حوادث 31 می و 3 جون صورت گرفته است. پس از حمله خونین موتوربم در کابل که در آن تلفات زیادی به مردم وارد کردید، شماری از باشندگان کابل به خاطر این حادثه مظاهره کرده و تاکید کردند که نهادهای امنیتی در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. اما بعدن این مظاهره به خشونت گرایید و در نتیجه آن 12 تن کشته و زخمی شدند. همچنان پس از آن که نیروهای امنیتی که می‌خواستند خیمه تحصن اعتراض کننده ها را از منطقه چهارراهی شیرپور جمع‌آوری کنند، اعتراض کنندگان ادعا کردند که نیروهای امنیتی دو تن آنها را کشته و شمار دیگرشان را زخمی کردند، ادعایی که بعداً از سوی مسئولان امنیتی نادرست خوانده شد. در این حال خالد سادات، کارشناس مسائل حقوقی افغان، همکاری آمریکا در بخش تحقیق در مورد خشونت‌های صورت گرفته در مظاهره اخیر را مفید می‌داند. با گفته آقای خالد، هرچند بر اساس قوانین بین المللی آمریکا مکلف نیست تا در این بخش همکاری کند، اما با گفته وی از لحاظ مسئولیت اخلاقی باید در بخش تطبیق عدالت با حکومت افغانستان همکاری نماید. وای میگوید من فکر میکنم این کار امریکا یک جنبه اخلاقی داشته و از لحاظ مسئولیت اخلاقی با حکومت افغانستان کمک میکند، اما در بخش حقوق بین المللی و ملی کدام مسئولیت به سفارت امریکا راجع نمیشود. با گفته آقای سادات، هرچند نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مکلفند که در قسمت جرم صورت گرفته با گونه مستقل تصمیم بگیرد، اما اینکه خشونت ها در مظاهره اخیر پیچیده است پس کمک تکنیک امریکا می تواند با تحقیقات در این مورد اعتبار بیشتر بدهد.
پس از حمله مرگبار توسط یک تانکر بمب‌گذاری شده در منطقه وزیر محمد اکبر خان، تظاهرات نیز برای افتاد که در نهایت به خشونت گرایید و چند کشته و زخمی به جا گذاشت. حالا هنوز روشن نیست که سفارت امریکا در کابل در این قضیه چه کمک خواهد کرد، اما از یک کارشناس حقوقی و استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، علی امیری، پرسیدم که حکومت افغانستان انتظار چه کمک را از سفارت امریکا داشته باشد.
اوضاع یک کم مبهم است و بعد تکنیکی قضیه نه بلکه بعد سیاسی قضیه بیشتر است. ببینید در سلسله از کشتارهایی که در کابل اتفاق افتاده است و تا کنون یک مجرم مشخصی در بخش نیروهای امنیتی وجود ندارد. همیشه غفلت‌ها و حفره‌های امنیتی مطرح می‌شود به اینکه این مسئولان پاسخگو باشد که به طور مشخص کدام افسر مشخص یا به غفلت وظیفه‌ای کرده است یا به جزا رسیده است. این افکار عمومی را بسیار خسته کرده است. به طور گسترده در داخل گفته می‌شود که به یک نحوی دولت همدست با تروریستان هستند، با کجا هستند، و اوتوریته و حیثیت دولت نه از لحاظ تامین امنیت بلکه از لحاظ نیت برای حفظ تامین امنیت فوق‌العاده با چالش مواجه شده است در افکار عمومی. و من فکر میکنم که سفارت امریکا این بار گفته است که ما در تحقیقات کمک میکنیم، در حالی که موضوع مشخص نیستند دولت افغانستان کجا را تحقیق میکنند، چی را تحقیق میکنند. سرانوالی که استقبال کرده است از این تحقیقات، خب این گروه هایی که آمدن اینا، در نتیجه من فکر میکنم که بیشتر یک نوع واکنش است به افکار عمومی و موضوع مشخص نیست. باید اونا مشخص بکند که خب اعلان کردن دولت افغانستان که این چیز را شبکه حقانی انجام دادن. خب آیا سرانوال افغانستان روی شبکه حقانی تحقیقات میکنه؟ این است که من فکر میکنم یک نوع پاسخ دادن به افکار عمومی هست.
تشکر جناب استاد. از نگاه سیاسی، بعد سیاسی از قضیه را شما بررسی کردین، از نگاه تکنیکی یک سوال تا به حال روشن نشده که همین تانکر بمب‌گذاری شده از کجا آمد در این منطقه و انفجار کرد. گرچه تصاویر ویدیویی از نقاط نزدیک به محل انفجار به دست رسیده، اما در کل روشن نیست واضحاً، در حالی که شهر کابل به طور 24 ساعته توسط نیروهای ناتو از طریق هوا و کامراهای امنیتی که در بالون‌ها و در نقاط مختلف نصب کردن مانیتور و نظارت میشه. فکر میکنن در این قسمت حکومت افغانستان بتونه حداقل ویدیوهای را از امریکا و از ناتو درخواست بکنه که نشان بده تانکر از کجا تا به اینجا رسیده و چگونه؟
کاملا درست است، کاملا درست است. البته این مورد منحصر به فرد نیست. یا تانکر یا ماشین بمب‌گذاری شده. پیش از این ما ده ها مورد بمب‌گذاری از جمله در ماجرای شاهی شهید شما شاهد هستید که یک بم به مراتب جدی‌تر از این اونجا منفجر شد. همه اینها را میتواند ناتو ویدیوهایش را در اختیار دولت افغانستان قرار بدهد، با جامعه مدنی شریک کند تا مردم افغانستان بفهمد که است. این که تنها مورد خاصی را یا یک تانکر خاصی را اینها میخواهد که مستنداتش را به افکار عمومی شریک بکند، خود نشان میدهد که بعد فنی قضیه خیلی مهم نیست و فقط در فضای سیاسی خاص ایجاب میکند که اونها جدیت خود را نشان بدهد. در ماجرای شاه شهید هم تقریبا بیش از 20 متر در عمق زمین تاثیر این بمب بود و میزان تلفات از اینجا بیشتر بود، اون هم بالاخره از یک جای آمده و باید ویدیوهای اون هم پیش ناتو و نیروهای آمریکایی باشه. اما اینکه در این مورد خاص اینا میخواد، البته این مفیده، من فکر من تاکید میکنم که همین خیلی مفید است که اینها نشان بدهد این از کجا آمده و جدی باشد.
تشکر جناب استاد.
کیها تخلف کرده.
با تشکر جناب علی امیری، استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم، azadiradio.com و azadiradio.org. به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم بپیوندین، facebook.com/azadiar، صفحه که بیش از 2 میلیون همراه دارد. تدابیر امنیتی در افغانستان در روزهای عید شدید است. در همین برنامه تا لحظات بعد از باشنده های شهر کابل میشنویم که روزهای عید را چگونه سپری کردند و همزمان با این مقامات دولتی میگویند که از احتمال چند حمله تروریستی جلوگیری کردند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح دولت قصد داشتند در ایام عید انفجارهایی را در نقاط مختلف کشور انجام بدهند که از این انفجارها جلوگیری شد. جاوید حسنزاده بیشتر میگوید.
پس از گذشت یک رمضان خونین و وقوع حملات مخالفان مسلح، هکنون ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور اطمینان می دهند که در روزهای عید تدابیر شدید امنیتی در کشور اتخاذ شده و از حملات متعدد تروریستی نیز جلوگیری شده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح تلاش کردند تا حملات انفجاری و انتحاری را در ایام عید در نقاط مختلف کشور انجام بدهند، اما به این هدفشان موفق نشدند.
در همه مناطق افغانستان ما اونجا قرار ما داریم، توانستیم که دشمن را از اینکه بالای مردم کدام فعالیت تروریستی را انجام بده جلوگیری کردیم و خوشبختانه در طول امی چند روز عید، یعنی که امروز روز دوم است، ما از اکثر فعالیت‌های دشمن جلوگیری کردیم و کوشش میکنیم که از هر گونه تحرک دشمن تا ختم عید قاطعانه جلوگیری کنیم.
آقای رادمنش، جلوگیری از انفجار موتربم در بین نمازگزاران در ولایت میدان وردک و حمله انتحاری در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار را در روزهای عید سعید فطر بخش از تلاش‌های نیروهای امنیتی در ایام عید یادآوری کرد. در این حال بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیت کابل، نیز در صحبت با رادیو آزادی از تامین امنیت و آرامش باشندگان پایتخت در دو روز عید خبر داد. در این حال شماری از باشندگان پایتخت در مورد چگونگی تدابیر امنیتی در روزهای عید بر رادیو آزادی چنین گفتند:
ما سهرالدین است، ولی خوب است، امنیت برقرار است، مثل اوضاع چند روز پیش واره نیست. رمضان بود، هیچ حادثه رخ نداد. دو روزی که روزی اول دومید است.
محمد عزیز، امروز دیروز گشتیم در منطقه شهر، مثلا کارتینا و منطقه شجره و میدان و خیرخانه، امنیت میروانی خدا خوب است.
این در حال است که مخالفان مسلح در جریان ماه مبارک رمضان حملات متعدد انتحاری و انفجاری را در پایتخت و برخی از ولایات کشور انجام داده و تلفات زیاده را به مردم وارد کردند. در این حال خالد پشتون، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، میگوید حوادث اخیر در ماه رمضان سبب شد تا مسئولان ارگانهای امنیتی و دفاعی بیشتر متوجه مسئولیت‌هایشان گردند.
ماه گذشته که واقعا ماه پر حادثات و خونبار و مردم بیگناه کشته شدنشان، این باعث شدن که ارگانهای محلی اصلا متوجه کارهای خود شوند. صدای پارلمان، صدای مردم، همه که تاثیر دارن که سر ارگانهای امنیتی را به این متوجه ساختن و به کارهای خود جدی توجه کنند. خیلی خوش هستیم که اینا متوجه کارهای خود شدن و این ما فیضشان امروز میبینیم. اولا
اعضای ولسی جرگه و مردم عام از ارگانهای امنیتی میخواهند تا در هماهنگی با یکدیگر متوجه تامین امنیت افغانها بوده و در جلوگیری از حملات مخالفان مسلح بالای مردم بیگناه و تاسیسات عامل منفعه تلاشهایشان را جدی تر سازند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود نریندرا مودی، صدر اعظم هند، امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیدار کند. این نخستین دیدار مودی با ترامپ است و انتظار می رود مسائل تجارتی در صحبت های دو طرف ذکر شوند و مورد بحث باشند. در همین حال نریندرا مودی در یک مقاله نشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال افزایش در همگرایی منافع و ارزش‌های هند و آمریکا را ستایش کرده است. بیشتر از زرغونه منگل می‌شنویم.
صدر اعظم هند در این مقالهش خوشبینیش را در مورد آینده روابط دیپلماتیک و تجارتی میان دو بزرگترین دموکراسی های جهان یعنی هند و امریکا ابراز داشته است. مودی به دنبال دیدار سال گذشتهش از امریکا و سخنرانیش در کنگرس این کشور حال نوشته است که با اعتقاد به افزایش همگرایی بین دو ملت به امریکا برمیگردد. مودی نوشته است که این باور از ارزش‌های مشترک و ثبات در سیستم‌های دو کشور منشأ می‌گیرد. آقای مودی در مقاله‌اش می‌نویسد در یک دورنمای اقتصادی غیر مطمئن جهانی، ملت‌های هند و آمریکا به حیث دو ماشین فعالیت دارند که به همدیگر تحرک بخشیده و یکدیگر را به سمت رشد و نوآوری نیرو می‌بخشند. مودی نوشته است هر زمانی که هند و آمریکا همکاری می کنند جهان از آن منفعت می برد. قرار است آقای مودی و ترامپ ساعت بعد در قصر سفید با هم دیدار نموده و شام صرف کنند، ولی کدام کنفرانس خبری پلان نشده است. رهبر هند دیروز با ارشدترین تجار آمریکایی دیدار نموده و تصویر از یک هند تجارت دوست را به آنها ترسیم کرد، هندی که حکومتش کمترین مداخله را در امور تجارتی دارد. آقای مودی دیروز به تجار آمریکایی گفت هند به این باور است که یک آمریکای مقتدر به نفع جهان است. گفته می شود با وجود این خوشبینی ها روابط میان هند و آمریکا گره های کوچک هم دارد. ترامپ زمانی که اعلان کرد کشورش توافق پاریس در مورد اقلیم را ترک می کند، هند را متهم کرد که در تلاش بهره جویی از این توافق است، چیزی که دهلی جدید آن را رد می کند. پیشنهاد اداره ترامپ برای توقف صدور ویزاهای مسمی به H-1B به هزاران انجینیر هندی که در بخش کامپیوتر در آمریکا کار می کنند نیز مسئله است که باعث نگرانی هند شده است.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
بله، روزهای یک شنبه و چهار شنبه برنامه نو رادیو آزادی کاروان زهر را فراموش نکنین. این برنامه به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر و قاچاق آن اختصاص یافته و حالا هم از شما میشنویم، شنونده هایی که به تلفن پیامگیری رادیو آزادی زنگ زدن و گفتنی های خود را ثبت کردن.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یکی باشنده ولایت پکتیا مرکز گردش حاجی غلام آمد دکاندار. به تمام ملت افغانستان عید سعید فطر تبریک میگم. بعدن به اردوی تندر ولایت پکتیا. بیشک نام خدا کمیتی پند رسته، نام خدا همیتی یک تلاشی، یک امنیت خوب، یک امو تو خدمت واقع همیگه قابل ستایش شده، قابل تقدیر شده. خانه و جای کاشانه خدا راگم به خدمت ما در ترکستان رستن تلاشی اینه من از چش میبینم روی باری دکان و چیزی دکان و ترک است.
از دولت دیکنگی از مسئولی میرامور شما زحمت دادم یک پرچه شعر محلی با اجازه شما بخونیم. بیرار آقای نظری اختر مبارک توی در مرور اختر مبارک با آقای نظر دارم سلامی هر جا میرسانی خبر اختر مبارک بغنی خان رسان پیغام ما را تو از ما به خبر اختر مبارد غنی خان مشغولی جمع کده دالر ملت هر روز ننتر اختر مبارد آه ملت هر روز ننتر اختر سر مبارک.
چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم، به شماره 0784-620 زنگ بزنین و پیامتان را ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش خواهیم کرد. رادیو آزادی جایی هست که صدای شما را به گوش مسئولین میرسانه. تا لحظات بعد در گزارش مفصل به عرف ناپسند ازدواج های پیش از وقت در افغانستان، تاجکستان و ایران خواهیم پرداخت. و ما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با آرش همایون.
جنرال جوزف دنفورد، لوید ریسیز ایالات متحده امریکا، امروز به کابل رسید و قرار است با مقامات افغان دیدار کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید مشکلات لوجستیکی نیروهای امنیتی این کشور باید حل شوند. سفارت ایالات متحده امریکا در کابل میگوید امریکا آماده است در امر تحقیقات در مورد استفاده از خشونت در برابر تظاهر کنندگان با حکومت افغانستان همکاری کند. روحلا نکپا، عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان، در رقابت‌های جام جهانی تکواندو حریفانش را از اسرائیل و لاتفیا شکست داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات‌های تهاجمی 23 مخالف مسلح کشته و 12 تن زخمی شدند. مقامات قمندانی امنیه ولایت روزگان میگویند یک پلیس قمندان پستش را به قتل رسانید و خود با اسلحه فرار کرد. در نتیجه حریق یک تانکر مملو از تیل در پاکستان 148 تن هلاک شدند. قصر سفید ضیافت را لغو کرد که به مناسبت ختم ماه رمضان همه ساله در آنجا برگزار می شد. قرار است امروز رؤسای جمهوری فرانسه و اوکراین با هم ملاقات کنند. امریکا میگوید قطر روی خواستهای کشورهای همسایه برای ختم تنش‌های دیپلماتیک غور می‌کند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. روی همین صفحه اینترنت برنامه‌های رادیو آزادی را هم به طور زنده شنیده می‌توانید. رادیو آزادی همچنان روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 در هفت روز هفته با شماست از ساعت 7 صبح تا 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج رادیو آشنا را بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته ناتو باید با دولت افغانستان در عملیات نظامی در بخش هوایی کمک کند و سربازان این کشور باید شانه به شانه نیروهای افغان بر ضد تروریستان بجنگند. عبدالله از ولایت فرا نوشته که روز دویم عید را برای تمام ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته رئیس جمهور و رئیس اجرایی حالا مکلف هستند که برای امنیت مردم اختلافات خود را کنار بگذارند. و عبدالصمد از کابل نوشته است که خانم سریا صبحرنگ خانم فعال و مبارز است که همیشه صدای زنان مظلوم افغان را به گوش مسئولان میرساند. این تلاش او قابل قدر است. تشکر از اسمس هایتان. چشم برای اسمس های دیگه هم هستیم. تلفون های افغان بی سی میتونه برداشته و به شماره 818 اسمس بفرستین و ما میرسم. ازدواج دختران زیر سن قانونی واقعیت تلخی است که در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان رخ می‌دهد. با آنکه سن قانونی برای ازدواج دختران در افغانستان 16 سال تعیین شده است، اما ازدواج‌های زیر سن هنوز هم یکی از چالش‌هایی است که دختران افغان با آن روبرو‌اند. در گزارش فرشته نگاه به موضوع ازدواج‌های زیر سن قانونی نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، پاکستان و تاجکستان هم پرداخته شده است.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم هایی است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بانک از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما او می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد، ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی از چالش هایی یاد کرد که پس از ازدواج منتظرش بودند.
16 سال نشده بودم کارسی کردم، 23 سال از درسی میشه. دیگه دختره کلارمام خود ترسی کرده، دیگه خودمام خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید فامیل ارسی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودن، هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال و خانه چند زنی ور بودیم. تمام جنجال زندگی ما کشیدیم. دیگه اون دختره کلان ما مینمتر.
نوریه میگوید اکنون خانواده شوهرش میخواهد که دختر دومیش رو که 13 سال دارد نیز به شوهر بدهد، اما او با شدت مخالف آن بوده و آرزو دارد که دخترش حداقل بتواند پیش از ازدواج مکتب را به پایان برساند. نوریه تنها خانم نیست که در سن خرد ازدواج کرده. شیما خانم دیگری که به گفته خودش با داشتن دو طفل تازه وارد 18 بهار زندگیش شده است میگوید زمانی که مادر شد به خاطر کم عمر بودنش نمیتونست مسئولیت های یک مادر را به گونه درست به جا کند. شیما میگوید پس از نامزد شدن آرمان ادامه آموزش در دلش ماند و دیگر نتونست به درسش ادامه دهد.
نامزد 13 ساله بودم، 9 صنف و 5 مکتب و امتحان داده بودم که برم مکتب، 5 صنف شامل شوم. دیگر نامزدم که کردن بود از نتونستم برم درس. باز 15 عروسی کردم، هم 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است. گپ خوشوره مشنوم، گپ ننوره مشنوم.
نوریا و شیما کسانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونیشان ازدواج کردند. قوانین نافذه افغانستان سن ازدواج را برای دختران و پسران چی تعیین کرده؟ کبرا رضایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بساط قانون مدنی برای دختران سن 16 سال و برای پسران سن 18 سال از قانون مدنی تعریف شده سن ازدواج.
زمانی که از خانم کبرا در مورد موارد ازدواج های زیر سن در افغانستان پرسیدم، او آمار را که در سال 1395 هجری شمسی نزد وزارت امور زنها ثبت شده 34 قضیه خوانده گفت
دو قضیه در کابل داشتیم در سه ربع اول سال 95. بلایات 18 قضیه در ربع اول سال داشتیم، 4 قضیه در ربع دوم سال، 6 قضیه در ربع سوم و دوباره 4 قضیه در ربع چهارم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار متفاوت دارد و میگوید که سال پیش حدود 150 قضیه ازدواج زیر سن قانونی دختران را در سراسر کشور ثبت کرده است. به گفته این کمیسیون ازدواج های زیر سن قانونی هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبروست. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد را که از آغاز امسال شمسی تا کنون نزد این اداره ثبت شده با رادیو آزادی شریک ساخته گفت
آمارهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزدی به دفاتر ما که قبل از وقت است و یا شکایت کردن ثبت شده. اشخاص قضیه خشونت که به دفاتر ما ثبت شده در سال جاری یا دخترهایی هستند، خانمهایی هستند که سنشان از سن قانونی پایین‌تر هستند. این خودش نشانگر از این است که این ازدواج ها قبل از وقت صورت گرفته.
فقر و تنگ دستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، نامنی و ادامه فرهنگ مافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان می باشد. لوی سارنولی افغانستان میگوید در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان برای کسانی که دخترانشان را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی وادار به ازدواج میکنند مجازات تعیین شده است. جمشید رسولی سخنگوی کمیسیون برای رادیو آزادی گفت
در قانون منع خشونت علیه زن آنچه که از مادی که در ارتباط به نکاح قبل از اکمال سن قانونی تا ذکر یافته گفته شده هرگاه شخصی که زنی را که سن قانونی ازدواج تصمیم نکرده باشه او زن است به نکاح یا به آرزو یا به ازدواج که مطابق به قانون نافذ کشور به حبس متوسطی که از 2 سال کمتر نباشه، یعنی از 2 سال تا 5 سال باشه، میتونه محکوم به مجازات بکنه.
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 هجری شمسی تا یک فرمان تقنینی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیه شد. در قانون منع خشونت علیه زنان افغان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید در سال 1395 اجری شمسی فقط 3 قضیه ازدواج زیر سن قانونی به این نهاد راجع شد. دختران تنها در افغانستان با چالش ازدواج‌های زیر سن قانونی روبرو نبوده، بلکه در همسایگی افغانستان نیز در بسیاری موارد دختران پیش از رسیدن به سن قانونی عروس می‌شوند. قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران را 13 سال و از پسران را 15 سال تعیین کرده است. بر اساس آمار اداره ثبت احوال نفوس ایران در سال 1394 هجری شمسی بیش از 37,000 دختر قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. لیلا شهروند ایران که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه شوهرش رفته است به بخش ایران رادیو آزادی سرگذشتش را چنین قصه کرد.
اون موقع 10 سالم بود. خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود. اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا، خانواده چیه، من وظیفم الان چیه، من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من بلوغم نرسیده بودم.
در پاکستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در هر ایالت آن متفاوت است. سایما منیر مسئول بخش ارتقای ظرفیت در اورت فاوندیشن یا بنیاد زن در شهر پشاور میگوید سن قانونی برای ازدواج دختران در ایالت سند 18 سال، اما در ایالت های خیبر پشتونخوا، پنجاب و بلوچستان 16 سال است. خانم منیر با ابراز نگرانی در مورد ازدواج های زیر سن قانونی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ایالت سند سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شده، اما در ایالت های پنجاب، خیبر پشتونخوا و بلوچستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.
در قوانین پاکستان سن ازدواج دختران 16 سال تعیین شده بود، اما در 2011 میلادی با تعدیل در این قوانین صلاحیت های بیشتر به ایالت های این کشور منتقل شد و حکومت ایالتی سند توانست سن ازدواج دختران را با استفاده از این صلاحیت خود از 16 به 18 سال تغییر دهد. سایم منیر می گوید موارد ازدواج های زیر سن اصلا در پاکستان ثبت نمی شوند و در قانون برای کسانی که دخترانشان را پیش از رسیدن به سن قانونی عروسی می کنند 3 تا 6 ماه حبس و 500 کلدار پاکستانی جرمانه تعیین شده است. اما در تاجیکستان مجازات سخت از سوی حکومت موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی را به گونه چشمگیر کاهش داده است. مریم دولت‌آور فعال حقوق در تاجیکستان تا صحبت با رادیو آزادی گفت سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در این کشور 18 سال است. خانم دولت‌آور گفت در حال حاضر تنها در حالات استثنایی قانون اجازه می‌دهد دختران کمتر از 18 سال ازدواج کنند.
سال پیش بیشتر بود، اون دوره که نابسامانی ها بود روی قانون مشکل تر بود، حالا خیلی خیلی کم است. اگر باشدم این نمون حالات استثنایی است که قانون اجازه میده. اگر که خب پدر مادر یک مشکل داشته باشن، میشد که پدر مادر نداره و دختر بیشتر به شوهر بده، میگه این از روی قانون قاعده های خودش دارد، از 17 سالگی اجازه داده میشه در حالات استثنایی. از این بر وقت نگاه های تقریبا که نیست دیگر. حالا
به گفته خانم دولت‌آور، حکومت تاجیکستان 4 سال پیش اعلام کرد در صورتی که دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کند، مادر و پدر دختر، داماد و هم مادر و پدر داماد برای 2 سال زندانی خواهند شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. تا ساعت 7 روی همین امواج شنونده رادیو آزادی باشید و پس از آن هم برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. حالا نوبت پخش درامه یک قریه و هزار صدا میرسه. این بار قسمت 196 این درامه را بشنوید. من امید مرزبان اجازه میخواهم فراموش نکنید که مجله های خبری رادیو آزادی از ساعت 6 تا 7 در انتظار شما هستند. با رادیو آزادی باشید.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. شما در درامه گذشته شنیدین که نفیسه از اینکه کارهایش در مکتب مورد تقدیر قرار گرفته بود خوشحال بود. بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که در ریاست تفتیش مامور صاحب زمان چرا عصبانی است؟
مامور صاحب زمان، چطور فکر هستی؟ کشتیت غرق شده چطور؟
غرق شدن کشتی ربان او روز تایبه اصابم خراب کرد. دمو بارا فکر میکدم.
چرا بیادر؟ تایبه چی کده که تو رایق چورتی و فکری ساخته؟
او روز یک آدم نابلد در دفتر آمده بود، اقا پرسان کرد که بیخی اصابم خراب کرد. مام کمی سرش قار شدم، بازدیدم که تایبه آمد، بسیار خدا ساخت، مثل که عامر ما باشه. برش گفت که کاکا خیر از بیا، ما برای دفتر نشان میتم، ما کدید کمک میکنم.
خوخه بسیار اصابت خراب کده. خیر باشه، امروز معلوم میشه. رفته به خاطر دیدن چند مکتب، ببینیم که چی میکنه.
خدا کنه که دست خالی پس بیایه. زن بی بی و قدر کارای کلان بی بی.
مامور صاحب زمان خان، گپ دل مرا زدی. او روز رئیس صاحب مرم به خاطر تفتیش مکتب آروان میکرد. مگم طیبه گله کد و گفت که همیشه در هر کار مردا حق اولیت دارن. یک ظلم است حق زنا.
مامور صاحب قیوم خان، تو مرا گفتی که اعصابت خراب کده. اعصابت را خو از من بدتر خراب کده.
اعصاب خرابی مرا خو خیره، مرا بیخی ضرب صفر کد.
دلت او نکو، طیبه یک زن است. او دیگه در تفتیش مکتب ها چی را میفهمه. انشالله که ناکام پس میایه.
ای راستی فاروق کتش رفته؟
دیده خونه میشه، بخیالم که رفته.
خیلی باز که من یک دفعه به فاروق زنگ بزنم با بفهم که گپ پسی قرار است. سلام علیکم. ها قیوم هستم. شکر خودت خوب هستی؟ راستی کارهایتان چی تو پیش میره؟ ها؟ چی؟ نفهمیدم. او فکر نمیکردم که تو باشه. شوخی میکنه آدم. خو
چی گپ هست قیم خان؟
باش صبر میگم. بله بله، صدای درست نمیه فاروق. خو دفتر که آمدی باز گپ میزنیم.
خدایا تو یارج عذابتی. نازیه دخترم، جگر خونی نکو دگه، کار که میشد شد. تو حال یک دفعه به چی زبی بی که خدا ناترسا دگه چی را بردن؟
میبینم یک تشویش خو نیست، من تشویش دگه چیز هم دارم مادر.
تشویش چی را میکنی و دختر؟
شنیدی صدای مادر پلیس نزدیک شدن میره؟ کاش که گل محمد خانه می بود. اونا که کلشان مرد هستن، خانه را می بینن، مردم در خانه نیست. از مرای مکتب رفته.
آبا خدا ایچه تو خواد شد. کیز در پشت دروازه؟
نترسین خاله جان، پلیس هستم. نامم مرسل است. گفتم اگه اجازتون باشه که داخل بیایم.
وی صدقه صدایت شوم، شکر که در این قریه پلیس زن هم است. اینه دروازه رو واز میکنم تا باش تو. نازیه دخترم وارخطا نشو، پلیس زن آمده. شکر
خدای شکر، پلیس زن هم یه قریه داشته و ما خبر نداریم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباشی دخترم.
زنده باشی خاله جان.
بچیم غم ما را بخو، دوزای خدا ناتر زار و ندار ما را بردن. شکر که تو پلیس شدی، اگر نیال پلیس های مرد خانه ما می آمدن.
خاله جان ما براتون وعده نمیتون، ولی زیاد کوشش میکنم که دوزای خانه تان را پیدا کنم. اما گم شما هم باید که تا ما زیاد کمک کنین.
چطور کمک نمیکنیم خور جان؟ خوشویم رئیس شورای زنای قریه است و به مردم خدمت میکنه. بگم بی بی که چی کاره کردن؟ هیچ چیز را به ما نماندن.
خاله جان ما یک دفعه اجازتون باشه کل جای را ببینم که دوست کدام چیزا را برده او را نوشته میکنم.
سعیز دخترم بیا بچه، تو مثل ماستی. ما و عروس ما هم کتت میریم، هر جای خانه را که میبینی خانه ما مقدر کلان نیست.
سعیز خاله جان تشکر، خدا خیرتان بده. خو بگین کاله دوزا چی چیزا را از شما برده؟
وی دخترم چی بگویم، دستای ظالما بشکنه، خدایا را جزا بده. یک چند روپه که بجوری و ناجوری جمع کرده بودم کل شب برده، یک قران برم نمانده بچیم.
آه مگم تنها پیسه را نی، یکان چیزای دگران برده.
خو خورک دیگه کدام چیزا را برده؟
پلیس خور، ما از ناچاری در خانه ترشی و مربا جور میکنیم، خدا جزایشان بده. همو بوتلایی که به فروختن تیار کرده بودیم کل شب بردن.
خو خو فهمیدم، انشالله که ما تحقیقات خدا میکنیم، هر رقم که شوه این ظالما را حتما برتان پیدا میکنیم.
خیز دخترم این طرف نبیه جان مادر، کتی بودی یکایت بازی کو، من زیاد کار دارم.
بانشه بیایه در پولی تو در این چوکی بشینه، چرا طفلک ایقا قید میسازه؟
مامور صاحب اگه این طرف بیایه باز مرد کار نمیمانه، در ریاست ما خوی کودکستان جور نکدن که ما هم بیغم کار میکدم و این دخترم هم آرام میشد.
لیلا خوار تو راست میگی، اگه کودکستان می بود دیگه کارمنده و مولادای خورد خودا می آوردن و خودشان بیغم کار خودا می کدن.
مامور صاحب علی بعدتان نبیاید، در این وطن زنا را هیچ قدر نمی تن، در قصهشان هم کسی نیست. اینه اولش دفتر ما را بیبی، زنای بیچاره یک جای بنان خوردن ندارن، کودکستان خوب بسیار یک گپ دور است.
گپ تو خوب یخی درست است لیلا خور، دختر مام در یک مکتب معلم است، مکتب اونا هم کودکستان نداره. معلم هایی که طفل خورد دارن بسیار به عذاب هستن.
تو میفهمی؟ دخترم از وقتی که تولد شده بیچاره در بدر میگرده، گاهی در خانه خوارم میبرمش، گاهی در خانه کاکایم و گاهی هم در خانه همسایا، بیخی که مجبور میشم بازم رای خود به دفتر میارمش.
تو براستی که بسیار سرگردان هستی، خدایی کلان های ریاست انصاف بده که متوجه حقوق زنها شون.
این میزه میبینی؟ نزدیک است که بیخی بشکنه. چند روز است که برشان میگم یک میز نو بخره، این میز کدام روز ما رو گار خواد کرد؟ میگن بودیجه نیست، خریده نمیتانیم.
راست میگی، ما هم پیشتر متوجه این میز شدم، این خوب بیخی خراب است. کاش که یک درخواستی میدادی که یک میز دیگه برات خریداری میکدن.
مامور صاحب در دفتر کسی صدای زنه نمشنوه، چی خب بگویم؟ هر روز یک دفعه خو برشان میگفتم خو کسی نشونید، باز یک ریزه نوشته کدم، عریضه‌رام گفتن که از پیش ما گم شده.
ای نمیفهمم، عجب دفتر است به خدا، کار میخواین مگم وسایل کار نمیتن؟ او نه بلقیس هم به خیالم که مانده شد و یا خوش گرفته طرفی تو میایه.
بیا دختر سرگردانم، کت مادر تو هم سرگردان استی، بیا سبقی سرت شوم. بیا اهلو میشه که
فاطمه جان مهمون کار داری؟
وی چشمم روشن، قدم وای سر چشمایم،
میمان خو عزیز خداست. بیا بیا زلا جان، مانده نباشی.
تشکر، زنده باشی.
در کلینیک ما خوش آمدی. تو بیا در این چوکی بشی.
زنده باشی. خداوند بخت بلند نصیبت کنه. اوف، نمیفهم که چند بجه است.
چرا تو ورخطا هستی زرلشت؟ خیریتی خواست؟
چطور ورخطا نباشم؟ بیخی سرم ناوخ شده. تو ایره بگو که امتحان خواست پیشم تیر نشده؟
نه نه، امتحان تیر نشده. هنوز وقت داریم. ورخطا نشو. باش که من یک گلاس چای برات بردم.
زنده باشی.
با آرامی چای تا بخو که کم آرام شوی. بیخی میلرزی.
نه فاطمه جان، چای نمیخورم. ناوقت نشه، ایتو نشه که امتحان.
ای بابا، ما برات میگم که تیر نمیشه. بخیالم که گب مرا باور نداری.
فاطمه جان، چطور باور ندارم؟
میگم بیخی بیغم باش. در امتحان هنوز نیم ساعت وقت مانده. هنوز یکی دو نفر نامده.
خو خدا بخت بلند نصیبت کنه. شکر که تو را دارم. اگر نه چی میکدم بسیار ورخطا میشدم.
ورخطا خو همیالم هستی. خدا امتحان تو نشی، فهمیدی؟
آها، خود تو برم دعا کو. میفهمم که امتحان سخت است.
ای بابا، به تو دیگه امتحان دادن مثل او خوردن است. نام خدا زن لایق هستی. اتو سوالا را جواب بدی که خدا تیران بونی. خو یک گپه بازم برات میگم.
کدام گپه؟
هر سوال که از تو میشه زیر تاثیر نرو. اول خوب سرش فکر کو، باز جواب بده.
درست است، همو قسم میکنم. خو قدرم بی جرأت نیستم. بازم امتحان خودش یک ترس داره.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که پلیس مرسل به خاطر بررسی خانه خاله بیبی که دزدی شده بود زیاد تلاش کرد. خاله بیبی و نازیه از این که مردها در خانه ایشان نبود با دیدن پلیس مرسل زیاد خوشحال شده بودند که به عوض پلیس مرد، پلیس زن به خاطر بررسی آمده بود. شما فکر نمی کنین که در جامعه ما به پلیس زن ارشد ضرورت است؟ و همچنان بگویید که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و اجتماعیتان چی تغییرات آورده؟ لطف نموده نظرها و جوابهایتان را به شماره تماس 0796-061-061 بگذارید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.